صفحه 251. هر ساله هزاران شغل جدید در حال ایجاد و شکل گیری است. ولی از حالا تا 5 سال دیگر تنها گروه کوچکی در سر کار خواهند ماند. بیشتر کسانی که شکست می‌خورند خواهند گفت رقابت خیلی فشرده بود. چاره‌ای جز کنار کشیدن نداشتیم. مشکل اصلی این است که بیشتر مردم وقتی به مانع سختی در کار برمی‌خورند فقط شکست را در نظر می‌آورند و به این ترتیب مغلوب می‌شوند. وقتی یقین پیدا می‌کنید که راهی هست، به طور خودکار انرژی منفی را که عبارت است از کنار بکشیم برگردیم عقب، تبدیل به انرژی مثبت می‌کنید، یعنی ادامه بدهیم، جلو برویم. تنها زمانی یک مسئله یا یک مشکل غیر قابل حل می شود که فکر کنید غیر قابل حل است. با ایمان داشتن به امکان وجود راه حلی برای مشکلات، راه حل‌ها را جذب کنید. به خودتان حتی اجازه صحبت یا فکر درباره ناممکن بودن راه حل‌ها را ندهید. ب. عقب گرد کنید و تازه نفس‌تر شروع به کار کنید. گاه آنقدر به مشکلی نزدیک می‌شویم و با آن سر و کله می‌زنیم که توان یافتن راه حل‌های جدید را از دست می‌دهیم. چندی پیش به یکی از دوستان مهندسم پیشنهاد شد که سازه آلومینیومی کاملاً جدیدی را طراحی کند. در این مدت هیچ طرحی به ذهنش نرسید و روی کاغذ نیامد. چند روز پیش او را دیدم و از او پرسیدم که ساختمان جدیدش چطور پیش می رود. پاسخ داد خوب پیش نمی رود. حدس می زنم امسال تابستان آنطور که باید به باغشم نرسیدم. وقتی مدتی طولانی با مسائل دشوار طراحی سر می کنم، مجبور می شوم آنها را کنار بگذارم تا اندیشه های تازه‌ای به ذهنم بیاید. و ادامه داد، شاید تعجب کنی که بسیاری از ایده های مهندسی وقتی که کنار درختی نشستم و شلنگ به دست چمنها را آب می دهم به ذهنم می رسد. یک بار در یک کنفرانس خبری از پرزیدنت آیزنهاور پرسیدند که چرا بیشتر تعطیلات آخر هفتهش را به سفر می رود. پاسخ او برای کسانی که می خواهند توانایی خلاقه خود را به حد اکثر برسانند جالب است. آیزنهاور گفت من باور ندارم که یک فرد خواه گرداننده جنرال موتورز باشد و یا گرداننده ایالات متحده آمریکا با نشستن پشت میز و سر و کله زدن با یک مشت کاغذ بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد. یک رئیس جمهور باید عملاً سعی کند که ذهن خودش را از جزئیات بی اهمیت برهاند و بر اساس اصول و عوامل اساسی مستقلن فکر کند. به این ترتیب می تواند قضاوت‌های بهتر و روشنتری داشته باشد. یکی از همکاران تجاری سابقم به طور منظم ماهی یک بار با همسرش به یک مسافرت 72 ساعته می رفت. او متوجه شده بود که این عقبگرد و تجدید قوا برای شروع کار کارایی ذهنی او را بیشتر می کند و در نتیجه اعتبار او را در نظر مشتریانش بالاتر می برد. وقتی به مانعی بر می خورید، لازم نیست کل برنامه را زیر سوال ببرید. بهتر است عقب گرد کنید و به تجدید قوا بپردازید. کارهای ساده و جذابی را امتحان کنید، مانند نواختن ساز یا پیاده روی یا چرتی کوتاه. بدین ترتیب وقتی دوباره با آن مانع روبرو می شوید، خود به خود راه حل آن هم به سراغتان می آید. در موقعیت های حساس، دیدن جنبه های مثبت و خوب نیز می تواند موفقیت آفرین باشد. مرد جوانی برایم تعریف می کرد که وقتی کارش را از دست داده بود، ذهن خودش را روی دیدن جنبه های مثبت قضیه متمرکز کرده بود. او می گفت من برای یک شرکت بزرگ اعتباری کار می کردم. یک روز یادداشت مختصری مبنی بر اتمام دوره همکاری با شرکت به دستم رسید. در اثر یک بحران اقتصادی که باعث دگرگونی اوضاع شده بود، آنها تعدادی از کارمندان خود را که ارزش کمتری برای شرکت داشتند از کار برکنار کرده بودند. شغل فوق‌العاده‌ای نبود، ولی با توجه به معیارهایی که با آنها بزرگ شده بودم نسبتاً مناسب بود. بعد از آن واقعه چند ساعت حال خودم را نمی فهمیدم تا اینکه سرانجام به این نتیجه رسیدم که توفیقی اجباری نصیبم شده است. من به کارم علاقه چندانی نداشتم، ولی اگر همانجا مانده بودم هرگز نمی توانستم به فرصتهای دیگری دست پیدا کنم. حالا شانس آن را پیدا کرده بودم که پی کاری که به راستی دوست می داشتم بروم. مدت زیادی نگذشته بود که توانستم کار مناسبتری با حقوق بیشتر پیدا کنم. اخراج شدن از آن شرکت اعتباری بهترین واقعی بود که در زندگیم رخ داد. به یاد داشته باشید که همیشه همان چیزی به سراغتان می آید که انتظار دیدنش را دارید. طرف مثبت را ببینید تا بر شکست غلبه کنید. اگر ذهنیتی روشن نسبت به مسائل پیدا کنید، همه عوامل به سود شما وارد عمل خواهند شد. در مروری سریع، تفاوتی که بین موفقیت و شکست وجود دارد در نگرشی است که افراد نسبت به موانع، ناتوانی‌ها، دلسردی‌ها و دیگر شرایط نومید کننده دارند. 5 راهنمایی که به شما کمک می‌کند از شکست پیروزی بسازید به قرار زیر است. الف: موانع را مطالعه کنید تا بتوانید مسیر خود را به سوی پیروزی هموار کنید. هنگامی که مغلوب می شوید، درسی بگیرید و به قصد پیروز شدن در مرتبه بعد به راه خود ادامه دهید. ب. شهامت آن را داشته باشید که منتقد سازنده خودتان باشید. عیوب و ضعف‌های خود را پیدا کنید و سپس در پی اصلاح آنها برایید. شانس خود را محکوم نکنید. هر یک از موانع را مورد بررسی قرار دهید و اشکالات آن را پیدا کنید. از یاد نبرید که با مقصر دانستن اقبال خود به هیچ یک از هدفهایتان نمی رسید. پشتکار را با آزمایش ترکیب کنید. به هدف خود وفادار بمانید، ولی به خاطر درماندگی و بیچارگی سر خود را به دیوار نکوبید. راه‌های جدید را امتحان کنید. 3. به خاطر داشته باشید که هر وضعیتی مانند سکه یک روی خوب دارد. آن روی خوب را پیدا کنید. جنبه‌های مثبت را ببینید و نومیدی را از خود دور کنید. 12. صفحه 254. هدفها را محملی برای تعالی خود قرار دهید. کلیه پیشرفت‌های انسانی، اعم از اختراعات کوچک و بزرگ، کشفیات پزشکی، دستاوردهای فنی، موفقیت‌های تجاری، پیش از آن که جامعه عمل بپوشند، در ذهن‌ها جریان داشتند. گردش قمرهای کوچک مصنوعی به دور زمین نتیجه اختراعی تصادفی نبوده، بلکه حاصل تفکر دانشمندانی است که فتح فضا را به صورت هدفی در برابر خیش قرار داده اند. هدف چیزی است که می‌خواهیم به آن دست پیدا کنیم. هدف چیزی فراتر از یک رویاست. هدف رویایی است که برای تحقق آن کوششی به عمل می‌آید. هدف خیال مبهم باری به هر جهت نیست، بلکه نوید روشن انگیزه ای برای تلاش است. بدون تعیین هدف هیچ چیز اتفاق نمی افتد. هیچ قدمی برداشته نمی شود. اگر هدفی وجود نداشته باشد، زندگی برای انسان ها معنا نمی یابد. حرکتشان جهتی نمی گیرد و مقصدی مشخص نمی گردد و هیچ کس نمی فهمد دارد به کجا کشیده می شود. لزوم هدف برای موفقیت همانند ضرورت هوا برای حیات است. هیچ انسانی بدون داشتن هدف به موفقیت دست نمی‌یابد. هیچ کس بدون هوا زنده نمی‌ماند. پس مقصد خود را دقیقاً مشخص کنید. دیوید ماهونی که کارش را با هفتهی 25 دلار در دفتر پست یک آژانس تبلیغاتی شروع کرده بود، در 27 سالگی معاون مدیر کل یک سازمان شد و در 33 سالگی به ریاست کمپانی گود آنور رسید. او هدف را چنین تعریف می کند: مهم نیست که موقعیت کنونی ما چیست یا چه بوده است، مهم آینده است که برای دستیابی به آن تلاش می کنیم. مهم نیست که موقعیت کنونی ما چیست یا چه بوده است، مهم آینده است که برای دستیابی به آن تلاش می کنیم. شرکت های موفق و پیشرو اهداف 10 تا 15 سال آینده خود را جلوتر تعیین می کنند. مدیرانی که اداره شرکت‌ها و مؤسسات عظیم را بر عهده دارند، باید همواره از خود بپرسند می‌خواهیم تا 10 سال آینده شرکت ما در چه موقعیتی قرار گیرد. آنگاه تلاش خود را بر همان معیار مورد سنجش قرار می‌دهند. ظرفیت تولید یک کارخانه تازه تأسیس بر مبنای نیازمندی‌های 10-15 سال آینده تأمین می‌شود، نه بر اساس احتیاجات امروز. طرح‌های تحقیقاتی نیز برای ارائه محصولاتی انجام می‌شود که اولین نشانه‌های آن دست‌کم 10 سال بعد به منصه ظهور خواهد رسید. یک شرکت تجاری نوپا آینده خود را به دست تقدیر نمی‌سپارد. شما چطور؟ آینده نگری‌هایی که در کار تجارت وجود دارد می‌تواند سرمشقی ارزنده برای همه ما انسان‌ها باشد. پس بهتر و حتی بایسته است که برنامه حداقل 10 سال آینده خود را از حالا تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم به تصوری که از آینده خود داریم جامعه عمل بپوشانیم، باید از همکنون بدانیم که چه می‌خواهیم باشیم. چون این طرز فکری نقادانه است. درست همانند تجارتی که به دلیل غفلت از برنامه ریزی‌های آینده نگرانه گرفتار رکود می‌شود، اگر شانس بیاورد و ورشکسته نشود. انسانی که اهداف دراز مدت نداشته باشد بیشک تبدیل به یکی از همان مهره هایی می شود که در بازی زندگی هنوز جایی برای خود پیدا نکرده اند. بدون هدف رشد انسان متوقف می شود. اجازه بدهید با استفاده از مثالی روشن کنم که چرا برای دستیابی به موفقیت های واقعی وجود اهداف دراز مدت الزامی است. درست یک هفته پیش مرد جوانی که نام او را فیبه می‌گذارم، به خاطر وجود مسئله‌ای در ارتباط با کارش به من رجوع کرد. فیبه با وقار و باهوش به نظر می‌رسید. مجرد بود و 4 سال پیش درسش را تمام کرده بود. ما مدتی درباره شغل، تحصیلات، استعدادها و محیط تربیتیش گفتگو کردیم. سپس به او گفتم: ظاهراً می‌خواهید درباره تصمیمی که برای عوض کردن شغل خود دارید با من مشورت کنید. خب چه نوع شغلی مورد نظرتان است؟ او گفت: راستش برای همین است که می‌خواستم شما را ببینم. در حال حاضر نمی‌دانم بیشتر به چه نوع کاری تمایل دارم. البته مشکل او مسئله بسیار رایج است. در این حال نمیتوان فقط با ترتیب دادن مصاحبه هایی با چندین نفر کارفرما به این مردان جوان کمک کرد که راه خود را بیابند. آزمایش و خطا شیوه نسبتاً ضعیفی برای انتخاب خط مشی در زندگی است. از میان 10 ها امکان شغلی موجود، احتمال افتادن در مسیر صحیح احتمالی 1 به 50 است. خودم می دانستم که باید به فیبه کمک کنم درک کند که اگر به نیت ورود به یک مسیر جدید قرار است سر از جایی درآورد، باید اول بداند که آنجا کجاست. به همین منظور به او گفتم: اجازه بده برنامه زندگیت را از این زاویه ببینیم. می توانی تصویری را که از 10 سال آینده ات در ذهن داری برای من توصیف کنی؟ فیبه که ظاهراً داشت به این پرسش فکر می‌کرد، بالاخره گفت: خب فکر می‌کنم من هم مثل بقیه مردم دوست دارم شغلی با درآمد خوب داشته باشم و یک خانه مرفه و راحت که در آن زندگی کنم. او ادامه داد: گرچه راستش را بخواهید زیاد راجع به آن فکر نکرده‌ام. به او اطمینان دادم که این امر کاملا طبیعی است. در ادامه صحبت‌هایم گفتم که شیوه برخورد او با انتخاب خط مشی در زندگی مانند رجوع به یک دفتر فروش بلیت هواپیما و تقاضای یک عدد بلیت است. چون این تقاضای گیج کننده است، زیرا اگر مقصد خود را مشخص نکند، مسئول فروش بلیت در آنجا نمی‌تواند هیچ نوع کمکی به او بکند. بنابراین گفتم من هم تا زمانی که ندانم مقصد از کجاست نمیتوانم برای پیدا کردن یک شغل مناسب به تو کمک کنم و این چیزی است که فقط باید خودت انتخاب کنی. این حرفها فیبه را به فکر فرو برد. گفتگوی ما که پس از آن 2 ساعت به درازا کشید تنها به چگونگی تعیین هدف در زندگی اختصاص پیدا کرد و هیچ گونه صحبتی در مورد مزایای شغل‌های مختلف به میان نیامد. به اعتقاد من فیبه مهمترین درسی را که در انتخاب خط مشی در زندگی وجود دارد کاملا درک کرد. پیش از شروع مقصدت را تعیین کن. شما هم مانند افراد موفق برنامه‌هایی از پیش تعیین شده داشته باشید. هر انسانی به یک تعبیر یک واحد تجاری است. استعدادها، مهارت‌ها و توانایی‌های او محصولات این واحد است. او می‌خواهد محصولات خود را بهبود بخشد و بالاترین قیمت ممکن را روی آنها بگذارد. یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده می‌تواند این کار را بکند. در اینجا 2 کار سودمند و مؤثر پیشنهاد شده است. الف، آینده خود را بر حسب 3 مقوله شغل، خانه و اجتماع طبقه بندی کنید. تقسیم زندگانی به این صورت باعث پرهیز از آشفتگی ذهن و بروز اختلافات می شود و تصویری جامع از آینده را پیش چشم شما قرار می دهد. ب. برای این 3 پرسش پاسخهای روشن و دقیقی از خود بخواهید. می خواهم زندگی خود را صرف انجام چه کاری کنم؟ می خواهم چه کسی باشم؟ چه چیزی مرا ارضا می کند؟ از راهنمای زیر هم می توانید کمک بگیرید. تصویری از من در 10 سال آینده. راهنمای نقشه 10 ساله. الف، مقوله کار در 10 سال بعد. 1. سطح درآمدی که مورد نظرم است چقدر باشد؟ 2. میزان مسئولیتی که میخواهم به گردن بگیرم چقدر باشد؟ 3. میزان اختیارات و قدرتی که میخواهم داشته باشم چقدر باشد؟ 4. میزان تشخص و احترامی که از کارم انتظار دارم چقدر باشد؟ به مقوله خانواده در 10 سال بعد. 1. برای خود و خانواده ام چه سطحی از زندگی را میخواهم فراهم کنم؟ 2. دوست دارم در چه نوع منزلی سکونت کنم؟ 3. دوست دارم چگونه از تعطیلات خود استفاده کنم؟ 4. تا چه حد باید فرزندانم را در سالهای اولیه جوانیشان از لحاظ مالی حمایت کنم؟ جیم، مقوله اجتماع در 10 سال بعد. 1. میخواهم چه نوع دوستانی داشته باشم؟ 2. میخواهم به کدام یک از گروه‌های اجتماعی خود بپیوندم؟ 3. دوست دارم چه موقعیتی را از لحاظ رهبری اجتماع خود به دست آورم؟ 4. مایل به دفاع از چه آرمان‌های با ارزشی هستم؟ چند سال پیش پسر کوچکم اصرار می‌کرد که با هم خانه‌ای برای بادام زمینی، طولسگ باهوش و بی‌اسط و نسبی که مایه افتخار و خوشحالی او بود درست کنیم. آنقدر اصرار کرد و اشتیاق نشان داد که بالاخره تسلیم شدم و 2 نفری شروع به ساختن خانه‌ای برای بادام زمینی کردیم. استعداد نجاری ما 2 نفر را که روی هم بگذاریم از 0 بالاتر نمی آید و گواه این مطلب هم چیزی شد که آخر کار عذاب در آمد. چندی بعد یکی از دوستانم که آمده بود به ما سر بزند به محض دیدن آن خانه گفت آن چیزی که آنجا وسط درخت ها علم کرده اید چیست؟ خانه سگ که نیست نه؟ جواب دادم که خانه سگ است. بعد او چند تا از اشتباه‌های من را نشان داد و گفت چرا از روی نقشه کار نکردید؟ دیگر امروز کسی خانه سگ را بدون نقشه نمی سازد. خواهش می کنم شما هم در تجسم آینده خود از خیال بافی کردن وحشتی نداشته باشید. این روزها مردم را بر حسب عظمت رویاهایشان ارزش گذاری می کنند. هیچ کسی به چیزی فراتر از آنچه به عنوان هدف برگزیده است دست پیدا نمی کند. پس آینده بزرگی را برای خود مجسم کنید. کلمه به کلمه متن زیر برگرفته از نقشه است که یکی از کارآموزان قدیمم برای زندگی خود ترسیم کرده است. این را بخوانید. ببینید که چه خوب خانه آینده اش را تجسم کرده است. به وضوح می توان دریافت که در حین نوشتن این مطلب می توانست آن آینده را آشکارا در برابر خود ببیند. ایدئالی که برای خانه ام دارم داشتن یک ملک روستایی است. خانه ای که ساختمان آن به سبک یکی از همان اقامتگاه های اربابی جنوب باشد. خانه ای دو طبقه با ستون های سفید و سایر چیزها. دور ملک را نرده خواهیم کشید و احتمالاً یکی دو استخر پرورش ماهی در آن خواهیم ساخت. زیرا من و همسرم هر دو به ماهیگیری علاقه زیادی داریم. لانه سگهای دوبرمنه من را در محلی پشت ساختمان درست خواهیم کرد. آرزوی همیشگی من این بوده است که گذرگاهی پیش در پیش و طویل با درختانی در دو سمت آن داشته باشم. ولی یک چهار دیواری ضرورتاً یک خانه تمام عیار نیست. خیال دارم هرچه در توانم هست انجام دهم تا منزلم جایی باشد که در آن کاری بیش از خوردن و خوابیدن صورت گیرد. البته همیشه و در همه حال بخشی از وقت خودمان را صرف خدمت به امور کلیسا خواهیم کرد تا برکت‌های معنوی آن از زندگیمان رخت بر نبندد. تا 10 سال آینده خیال دارم خودم را به جایی برسانم که بتوانم به همراه خانواده ام سفری به دور دنیا داشته باشم. اگر نتوانستیم فرصت کافی برای چنین گردش طولانی فراهم کنیم، آن را تبدیل به 4-5 سفر کوتاه مدت خواهیم کرد و هر سال بخشی از کره زمین را می‌بینیم. خیلی دوست دارم این نقشه را پیش از آن که اعضای خانواده ام به علت ازدواج و مسائل دیگر به اطراف دنیا پراکنده شوند عملی کنم. طبیعتاً همه نقشه هایی که در مقوله خانه دارم بستگی به چگونگی پیشرفتم در مقوله کار دارد. بنابراین اگر بخواهم همه این خواسته ها را عملی کنم، باید کارایی فوق‌العاده‌ای داشته باشم و هوش و حواسم را جمع کنم. این نقشه 5 سال پیش نوشته شده است. آن کارآموز در آن زمان 2 مغازه کوچک و ساده داشت. الان 5 مغازه دارد و 1 قطعه زمین 8 هکتاری را هم به نیت همان ملک روستاییش خریده است. اندیشه و پیشرفت او درست همجهت با نقشه اش به سوی هدف پیش می رود. این 3 مقوله زندگی شما وابستگی نزدیکی با یکدیگر دارند و هر یک تا حدودی متکی به دیگری است. ولی در این میانه مقوله کار بیشترین تأثیر را روی مقوله های دیگر دارد. 1000 سال پیش هم در میان قارنشینان، آسوده ترین زندگی و بیشترین ارزش و اعتبار نزد زنان قارنشینان متعلق به موفق ترین شکارچی آن دوره بود. امروز نیز همین موضوع مصداق دارد. آسایشی که می توانیم برای خانواده خود تأمین کنیم و یا احترامی که در اجتماع و در نظر اطرافیان خود به دست می آوریم تا حد زیادی به موفقیت ما در مقوله کار بستگی دارد. چندی پیش بنیاد مک‌کینزی وابسته به مطالعات تحقیقاتی مدیریت یک طرح مطالعاتی را در مقیاسی گسترده بر عهده گرفت. هدف از طرح آن بود که ضروریات اولیه برای موفقیت در کار مدیریت تعیین گردد. از کلیه رهبران تجاری، سیاسی، علمی و دینی نظرخواهی شد. پژوهشگران و گردانندگان این طرح بارها و بارها و به طرق مختلف به یک جواب می رسیدند. مهمترین قابلیتی که باید در یک مدیر اجرایی وجود داشته باشد، تمایل صرف به پیشرفت است. این توصیه جان وانامیکر را به یاد داشته باشید. مادام که ایدئال یک انسان واجد جمیع شرایط مطلوب او نباشد، ترقی به وجود نمی آید. وقتی آرزو مهار شود، به صورت قدرت در می آید، در حالی که ناتوانی در دنبال کردن آرزوها و انجام کارهای مورد علاقه راهی است که به یک زندگی معمولی و خفتبار می انجامد. گفتگویی را با یک نویسنده جوان و با استعداد از خاطر می گذرانم که در یک روزنامه دانشگاهی مطلب می نوشت. این جوان قلم توانایی داشت و در صورتی که وارد کار روزنامه نگاری می شد می توانست یکی از چهره های برجسته در این رشته باشد. مدت کمی پیش از آن که فارغ التحصیل شود از او پرسیدم دن، خیال داری به چه کاری مشغول شوی؟ لابد روزنامه نگاری و فعالیت هایی در همین مسیر. او نگاهی به من کرد و گفت نه، البته نوشتن و گزارشگری را خیلی دوست دارم و از کار کردن با روزنامه دانشکده هم خیلی لذت میبرم، ولی تا دلتان بخواهد روزنامه نگار در این مملکت ریخته است. من هم دنبال چنین کار ارزانی نمیروم که مجبور بشوم گرسنگی بکشم. تا 5 سال بعد از آن جریان دن را ندیدم و هیچ خبری از او نداشتم. یک شب بر حسب اتفاق او را در نیورلئان دیدم. دن معاون رئیس کارگزینی یک شرکت لوازم الکترونیکی شده بود. از کارش هیچ راضی نبود و این مطلب را در همان اوایل گفتگو بیان کرد. حقوقم در ظاهر بسیار خوب است. با شرکت بسیار معتبری کار میکنم. از هر جهت تأمین هستم. ولی راستش را بخواهید دلم با این کار نیست. الان با خودم میگویم که ای کاش وقتی دوره کالج را تمام کرده بودم، با یک روزنامه یا یک شرکت انتشاراتی وارد کار شده بودم. نگرش دن نمایانگر کسالت و بی‌علاقگی بود. او نسبت به مسائل کلاً بدبین شده بود. ولی تا زمانی که شغل فعلیش را رها نکند و به کار روزنامه نگاری رو نیاورد، نخواهد توانست به موفقیت نهایی خودش در زندگی دست پیدا کند. موفقیت تلاشی مایه گرفته از جان می طلبد و انسان فقط می تواند روی کاری از جان مایه بگذارد که به راستی خواهان آن باشد. اگر دن در پی خواستش می رفت، می توانست به عالی ترین درجات ممکن در یکی از رشته های ارتباطات برسد و در دراز مدت پول و رضایت قلبی بیشتری نسبت به آنچه در شغل فعلیش پیدا می کند به دست آورد. رها کردن کاری که آن را دوست ندارید و پرداختن به کاری که دوست دارید مانند آن است که موتوری با قدرت 500 اسب بخار را در یک اتومبیل کهنه بگذارید. همه ما آرزوهایی در سر داریم. همه در رویای انجام کارهای مورد علاقه خود هستیم. ولی تعداد اندکی از ما خود را در عمل تسلیم آرزویمان می‌کنیم. به جای سپردن خود به دست این رویاها، آنها را سرکوب می‌کنیم. انسان‌ها از 5 حربه برای نابودی موفقیت‌های خود استفاده می‌کنند. 5 حربه‌ای که خطرناک و کاری‌اند و باید با آنها مقابله کرد. الف، تحقیر خیش. بارها از دهان افراد می‌شنویم که دوست داشتم وارد حرفه پزشکی یا مدیریت بازرگانی یا طراحی تبلیغاتی یا تجارت بشوم، ولی دیدم که از عهده‌اش بر نمی آیم. استعداد این کار را ندارم. اگر دنبال این کار می رفتم شکست می خوردم. تجربه و یا سواد درست و حسابی ندارم. بسیاری از جوانان خود را با تحقیر خیش تبدیل به افرادی پیر و فرتوت می کنند. ب. عقده تأمین. اشخاصی که میگویند در همین وضعیت فعلی لااقل امنیت شغل دارم، از حربه امنیت برای سرکوب رؤیاهای خود استفاده میکنند. پ. رقابت. در این کار دست خیلی زیاد است. هر کسی که فکرش را بکنی افتاده توی این کار، این اظهارات به سرعت انسان را نسبت به خواسته هایش سرد میکنند. ت. اجبار والدین. بسیاری از جوانان در توضیح خط مشی‌هایی که در زندگی انتخاب می‌کنند می‌گویند دوست دارم به کار دیگری مشغول شوم، ولی والدینم این کار را ترجیح می‌دهند. من هم نمی‌توانم با آنها مخالفت کنم. به اعتقاد من بیشتر پدر و مادرها عمدن کاری را به فرزندانشان تکلیف نمی‌کنند. چیزی که هر پدر و مادر فهمیده‌ای برای فرزندش می‌خواهد این است که شاهد موفقیت او در زندگی باشد. اگر جوانان علت انتخاب خط مشی مورد